أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عرض شد که وقت و زمان برای نیت روزه ماه رمضان و هر روزه ای که واجب معینه، حالا چه روزه رمضان باشد چه روزه نذر معین، زمان نیتش خیلی تنگه، خیلی کوتاهه، مقارن با دخول وقت، مقارن با اذان صبح که ما وارد روز میشیم، روزه دار باید همون موقع در همون لحظه نیت روزه داشته باشه. حالا چه نیت بالفعل چه نیت ارتکازی، چون گاهی ممکن آدم یک ساعت قبل از اون صبح بخوابه بعدم خواب بمونه، دو ساعت بعد از اون صبح از خواب بیدار بشه مثلا، شما نگید که این موقع از اون که خواب بود نیت روزش کجا شد؟ همون شب که میخواست بخوابه با نیت روزه فردا خوابیده. اینو میگن نیت ارتکازی، یعنی تو ذهنش این هست، تو اون ذخیره این هست، همون کفایت میکنه، ولی باید مقارن با دخول وقت نیت روزه باشه. این مسئله در یک مورد استثناء میخوره و اون جاییست که انسان جاهل باشد به ماه رمضان، نمیدونه فردا ماه رمضانه. فرض کنید یوم الشک، معلوم نیست فردا آخر شعبونه یا اول رمضان، این آقا اصلا نیت روزه نکرد. یوم الشک یه مسئله ای داره، انشالله یادم باشه فردا شب میگم براتون. حالا اسم یوم الشک نمیذاریم که مسئلهش لوپلوغ نشه، من اینجور میگم. روز آخر شعبان، نمیدونیم امروز فردا یعنی اول رمضانه یا آخر شعبان، حالا روزش واجبه؟ نه، چون تا رمضان ثابت نشه روزش واجب نیست که. ببینید الان این آقا نمیدونه فردا اول رمضانه، نیت روزم نمی کنه، نیت روزه نمی کنه. بعد بین روز مطلع میشه که ماه رمضانه. این الان، همین الان از صبحم کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده. فرض کنید از اون صبح کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده، ساعت ده صبح گفتن امروز روز اول ماه رمضان، دیشب ماه دیده شده ثابت شد، یا الان نیت روزه میکنه، از حالا به بعد با نیت روزه تا غروب آفتاب وای میسه میشه روزه رمضان. درست هم هستی، اشکالی هم نداره، با اینکه از اون صبح نیت روزه نداشت اصلا، وسط روز داره نیت روزه، ولی قبل از اون ظهر البته باید باشه، تا قبل از اذان ظهر ملتفت شد نیت روزه میکند، روزه رمضان هم حساب میشه، هیچ مسئله هم نداره. این یک مورد استثناء شد از اون مسئله. مورد دوم، اگر ماه رمضان این آقا نمیدونست که ماه رمضان، اینجا حکم داشت، دلیل داشت، یعنی به اعتبار ماه شعبان این میتونست بگه فردا ممکنه ماه شعبان باشه، ولی مثال مورد دوم اینجاست، فردا قطعا از رمضانه ولی این آقا توجه نداره، اصلا تاریخ ایام دستش نیست، نمیدونه ماه شعبان که ماه رمضان که، هیچ توجه نداره، فردا ماه رمضانه، این نیت روزه نکرد چون جاهل بود به ماه رمضان. وارد روز شد نزدیک های زور بهش گفتن امروز ماه رمضانه، یا حالا از خواب بیدار شد و تاریخ رو نگاه کرد و تقویم رو نگاه کرد و معلوم شد ماه رمضانه. اینم از اون مسئله استثناء میشه، اینم میگن همینجا الان نیت روزه رمضان بکند، منتها این صورت با اون یوم الشکه فرقی داره، اینجا رو میگن بعد از رمضان احتیاطاً قضای روزه رو بگیره، اما اون دیگه نمیگفتن احتیاطاً قضای روزه رو بگیره و یه جهتی هم داره، حالا اون جهتاش بمونه. پس صورتی که من نمیدونم فردا اصلا ماه رمضانه، خب نیت روزم نکرد، بین روز مطلع شد، باید نیت روزه بکنه و روزرم نگه بداره، ولی احتیاطاً بعد از ماه رمضان قضای اون روزم بگیره. و همچنین اگر فراموش کرده، میدونه فردا میدونسته فردا ماه رمضانه، بعد یادش رفت، چون یادش رفت نیت روزه نکرد، اینم همین جوره، بین روز یادش افتاد، میگن نیت روزه بکنه، فردا امروز رو روزه میگیره، بعد ماه رمضان هم احتیاطاً قضا. پس مسئله اصلی چی شد؟ وقت روزه رمضان همون اول از اون صبح. این حرف مال کیه؟ مال کسیست که عمدن بخواد نیت روزه نکنه، اما اگر فراموش کرد، نمیدونست ماه رمضانه، جاهل بود، در این صور نیت روزه باز وقتش میره تا از اون ظهر، مثل روزه واجب غیر معین میمونه که گفتیم زمان نیتش تا از اون ظهره، این روزه رمضانم زمان نیتش تا از اون ظهره، تا از اون ظهر اگر یادش افتاد، از جهل بیرون رفت، ثابت شد براش ماه رمضان، نیت روزه میکنه و روزه میگیره. در بعضی صورتاش میگن بعد رمضان احتیاطاً قضا کنه، بعضی جاش هم که قضا هم نداره. صلواتی خب بفرمایید. ما در بحث امامت سه عنوان داریم، هر سه عنوان هم اتفاقا در قرآن آمده، خلافت، امامت، ولایت. یه شبی هم عرض کردم، شاید اون شبای اول بود عرض کردم، عمده نزاع ما با آقایون سر این دوتا عنوان بعدیشه، سر امامت و ولایت ما نزاع داریم، در خلافت خیلی مشکل نداریم با اینا، در خلافت از یه زاویه دیگه مشکل پیدا میکنیم ما با سنیا، اونا هم قبول دارن که پیغمبر خلیفه داشته، منتها اونا میگن امیر المؤمنین چهارمین خلیفه است، ما میگیم اولین خلیفه است، در اصل این که امیر المؤمنین خلیفه رسول الله، اینا هم اکثرشون مقر و معترفن، منتها امیر المؤمنین بردن در رتبه چهارم قرارش دادن. خب ما ولی در امامت و ولایت اونا امامتی دیگه سرشون نمیشه، ولایت که هیچی گذاشتنش کنار، اصلا ما اگر تونستیم امامت را برای امیر المؤمنین اثبات کردیم، طبعا رتبه اول خلافت هم برای اوست و غیر او کسی لایق برای خلافت نیست، چون کسی که امام است همون باید بشه خلیفه پیغمبر، معنی نداره که امام خلیفه نباشه، مأموم بیاد خلیفه پیغمبر بشه، این که معنی نداره که، اگر امیر المؤمنین امام است باید او خلیفه پیغمبر باشه، ما امام را، امام یعنی مقتدا، راهبر، ما راهبر رو بزنیمش عقب، مأمومی که باید تابع این باشه بیاریم جلو، بگیم شما بشو خلیفه پیغمبر، خب امام چه کار است؟ او هیچی. و چه امامتی اون وقت؟ ما اگر بتونیم به حول و قوه الهی امامت را برای امیرالمومنین اثبات کنیم، دیگه خلافت هم طبعا برای او خواهد بود. پس محل اشکال امامت و ولایت، این یک نکته. نکته دوم، این سه مرحله خلافت، امامت، ولایت، همین سلسله مراتب بین این سه باید رعایت بشه. یعنی اول خلافت، بعد امامت، بعد ولایت. ولایت تابع امامته، ولایت زائیده از امامته. اگر امام بود صاحب ولایت هم هست، اگر امام نبود ولایت هم نیست. این نکته هم معلوم. و اما این که عرض کردم هر سه عنوان در قرآن آمده است، اما راجع به خلافت و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا به ملائکه فرمود من در زمین میخوام خلیفه قرار بدم. یک نکته همین آیه داره که موسی بن جعفر سلام الله علیه از امام صادق نقل میفرمایند، نکته با ارزشی است، دقت بفرمایید. اسحاق بن عمار میگه رفتم خدمت موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله بعد از شما حجت خدا کیه؟ فرمود ابنی علی، پسرم علی ابن موسی سلام الله علیه ما. بعد حضرت این جمله رو فرمود، فرمود اسحاق، پدرم حضرت صادق علیه السلام دست من گرفت برد تو حرم پیغمبر کنار قبر رسول الله، اونجا پدرم به من این جمله رو فرمود، فرمود موسی پسرم خدا در قرآن فرموده، آیین اهل فضل و دقت بفرمایید، یه نکته علمیه با ارزشیه، فرمود پسرم خدا در قرآن فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه و ان الله اذا قال قولا وفا. خوب دقت بفرمایید این آیه چه مناسبتی داره با این مسئله. ما این آیه رو فقط منحصر میکنیم به آدم ابوالبشر، سلسله آیات و ترجمه ظاهر آیه اینه، خدا قبل از اینکه بشر رو بیافریند به ملائکه فرمود من میخوام در زمین یه خلیفه داشته باشم. دنبال این گفتگوهام حضرت آدم خلق شد. نوعا اینجوره، ما این خلیفه را مختص میکنیم به آدم ابوالبشر، یعنی اون خلیفه‌ای که خدا به ملائکه گفت من میخوام یه خلیفه در زمین داشته باشم، یعنی آدم ابوالبشر. اینجور نیست، این آیا عامه مطلقه. به ملائکه گفت من میخوام در زمین خلیفه داشته باشم، نگفت امروز، نگفت 100 سال دیگه، خدا نفرمود 10 قرن بعد، مطلقه، برای همیشه خدا در زمین باید خلیفه داشته باشد. منتها زمان آدم آدم، زمان ابراهیم ابراهیم، زمان رسول الله رسول الله، زمان امیر المؤمنین امیر المؤمنین. انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین خلیفه داشته باشم. امام صادق به موسی بن جعفر پسرش فرمود پسرم خدا به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، و وقتی خدا یه چیزی رو میگه وفا میکنه به قولش. اینو داره با پسرش موسی کاظم منطبق میکنه، یعنی پسرم بعد از من خلیفت الله توی. این مطلب را موسی بن جعفر داره نقل میکنه برای اسحاق بن عمار. پس بنابراین خدا خلیفه دارد در زمین، حالا زمان آدم آدم، بعد از آدم هم دیگران سلام الله علیه مجمعین. این عنوان خلیفه، پس عنوان خلیفه در قرآن به کار رفته، مطلق هم هست، آیه منحصره به آدم ابوالبشر نیست، کلیست. راجع به حضرت داوود خدا می فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. اینم یه جا صحبت از خلافت شده. مورد سوم، حضرت موسی وقتی میخواست بره به کوه طور برای مناجات، و اذ قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی الارض. اینم مورد سوم صحبت از خلافت. ای هارون، من میرم به کوه طور برای مناجات، تو خلیفه من باش در میان امت. اینم مورد سوم. ما سه مورد داریم در قرآن صحبت از خلافت شده. حالا اینجا بد نیست یه حدیث براتون بگم، شنیدنی است و شیرینه. یک صلوات ختم فرمایید. یه روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن میرفتن تو کوچه های مدینه، امیرالمومنین هم در خدمت پیغمبر اکرم بودن. یه شخصی از پیش رو می آمد، تا رسید به امیرالمومنین گفت السلام علیک یا رابع الخلفا، سلام بر تو ای خلیفه چهارم. الان اگر کسی تو ماها بگه امیرون خلیفه چهارمه، میگیم این سنیه. این آقا از راه رسید مقابل پیغمبر و امیرو گفت السلام علیک یا رابع الخلفا، ای چهارمین خلیفه سلام بر تو. بعدم یه نگاه کرد به پیغمبر، همون آقا، همون گوینده، از کرد یا رسول الله راست نمیگم؟ همون چرا راست میگی؟ علی چهارمین خلیفه است. خداحافظی کرد و رفت. فرموده علی شناختش کی بود؟ گاهی ما یه الفاظ رو میشنویم زود تو زقمون میخوره، داد فریاد میکنیم، دقت نمیکنیم گوینده مرادش چی بوده، منظورش چی بوده، این ممکنه یه معنای خاصی مورد نظرش بوده. حمله بر صحت بکنیم، زود رج میکنیم، زود بد میگیم، زود تکفیر میکنیم، زود پرخاشگر میشیم، از کوره در میریم. این به ما گفتن وقتی یه چیزی میشنوید، یه عملی میبینید از مؤمن، تو جایی که ممکنه توجیهش کن، بگو شاید منظورش یه چیزی بوده که من نفهمیدم، شاید این دور بوده، شاید اون دور بوده، که اعتبار این مؤمن نشکنه، اون رابطه ای که بین شما و این مؤمن از اون رابطه گسسته نشه. حضرت فرمود علی جان ایر شناختی؟ از کد نه یا رسول الله. حضرت فرمود این برادرت خضر پیغمبر بود، خضر بود. خب پس گویندم آدم معمولی نیست، خضر است. علی جان فهمیدی مرادش چی بود که گفت چهارمین خلیفه؟ نه یا رسول الله، شما بفرمایید. فرمود علی جان خدا در قرآن مرتبه اول، همین سلسله آیاتی که خوندم، مگر نمی فرماید به ملائکه گفتم که، خدا به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، این خلیفه اول. مگه خدا در قرآن به داوود نگفت انا جعلناک فی الارض خلیفه، این خلیفه دوم؟ مگه خدا نقل نمی کنه که موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی فی الارض؟ خب این سه تا، تو میشی چهارم. خداوند متعال تو رو چهارمین خلیفه قرار داده. اون سه تا خلیفه، یکی آدم ابوالبشر، یکی داوود، یکی هارون برادر موسی، تو هم برادر من خلیفه چهارم دیگه. خب این صحبت از خلافت، صحبت از امامت هم شده است در قرآن. همین آیه که تلاوت شد یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما روز قیامت، ما با این آیه بعدن هم باز کار داریم، ما روز قیامت هر گروهی را با امامشون میخوانیم، پای میز حساب که میخوان بیان، هر جمعیتی رو با امامشون صدا میزنیم. پس معلوم شد هر جمعیتی یه امامی داره ها. همین آیه داره نشون میده که هر جمعیتی یه امامی دارن. باشه این توضیح این نکته برای بعد. یوم ندعو کل اناس به امامهم، فمن اوتی کتابه بیمینه فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. هر کس از این جمعیت هایی که با امامشون پای حساب میان، نامه عملش به دست راستش داده بشه، کتابشو میخونه، علی رؤوس الاشهاد، نامه عملشو باز میکنه، خودشو معرفی میکنه به مردم، من اینم، اینم نامم، اینم پروندم، ولا یظلمون فتیلا، کمترین ظلمی به اینا نمیشه، تمام اعمال و حسناتشون ثبت شده است و جزای اعمالشون رو میبینن، ولا یظلمون فتیلا. و من کان فی هذه اعما، اما عدل اون جمله که میفرماد هر که کتابش به دست راستش داده بشه، علل قاعده باید بگه هر که کتابش به دست چپش داده بشه، اما لحن آیه یهو عوض میشه، و هر کس در دنیا کوره، روز قیامت کورتره و اذل سبیلا. یعنی اگه نامه عملش روز قیامت به دست راستش داده نشه، یعنی اونست که تو دنیا کور بود، حق را ندید، امامشو ندید، امامشو پیدا نکرد. اینو که امامشو تو دنیا ندید، عوضی گرفت، روز قیامت کورتره و اذل سبیلا، راهش هم راه گمراهی است. پس اینم صحبت از امامت، صحبت از ولایت هم شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ولیکم الله و رسوله الذین چی؟ آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اینم صحبت از ولایت. پس سه تا عنوان داریم، خلافت، امامت، ولایت، هر سهشم تو قرآن هست. خب این یه مقدمه بود، حالا مطلب رو وارد میشیم. از کدام ما در خلافت بحثی نداریم، پیغمبر باید خلیفه داشته باشه، این خیلی صحبتی نداریم. میخوام وارد بحث امامت بشیم. ما میگیم بعد از رسول الله این خلق، این امت امام لازم داره، خلافت مسئله نیست، اون امام لازم داریم. اولا امامت یعنی چی؟ همین امامت یعنی چی؟ امام یعنی چی؟ اینو معلوم باشه. الامامه در لغت معنای اصلیشو دارم میگم، اون معنای اصلی ریشه‌ای این لغت، اون ریسمانی رو میگن که بنا وقتی میخواد آجر رو بذاره، یه ریسمان اون سر کار میبنده، یه ریسمان این سر کار میبنده. دیدین دیگه بنا چکار میکنن؟ وقتی میخواد یه رگ آجر رو دیوار بذاره، یه ریسمون اونجا میبنده، یه ریسمون این سر کار، بعد آجرهای دیگر رو تند و تند و تند روی ملات محاذی با این نخ میذاره و میره جلو. ملاحظه کردین دیگه؟ بله. اون ریسمونی که بنا میبنده روی کار، که بر اساس اون ریسمان آجرا رو میذاره و میره جلو، عرب به این ریسمون میگه الامامه. خب این معنای اصلی و ریشه‌ای این لغته. بنابراین امام به کی میگیم؟ اگر اسم یه شخصی شد گفتیم امام، امام یعنی اون کسی که مردم باید میزون مطابق با او عمل کنن، نه عقب بمونن نه جلو برن. آقا امام اولت، امیر المؤمنین، به امامت قبولش داری؟ باید میزون با او عمل کنی ها. نه خیلی داغ بشی، تون بشی، جلو بیفتی، نه خیلی شول بیای، عقب باشی. اگه اینجوره، امامم امیر المؤمنین است. حالا باید خجالت بکشم بگم الامام علی ابن موسی الرضا، نه باید خجالت بکشم من. نباید خجالت بکشم میگم الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام، زندگیم چقدر منطبقه با امیرالمؤمنینه؟ من امیرالمؤمنین رو به امامت قبول دارم، اسمن، لفظن، دکوری و فرمالیته، همین قبول میشه روز قیامت. وقتی یوم ندعو کل اناس به امامهم، منو میذارم تو گروه امیرالمومنین، میگن چقدر زندگی منطبق بود با امیرالمومنین. امامت اسم اون ریسمونیست که رو کار میبنده بنا، آجره باید درست موازی این نخه باشه، یک کمی جلو باشه، یک کمی تو کله آجره میکنه دیگه عقب، یک کمی عقب اون باشه، با چه کشش تیشش میزنه پشت آجره میاردش موازی نخ. اون نخو میگن امامت. اگر امام من حسین ابن علی علیهم السلام است، باید مثل امام حسین غیرت ناموس داشته باشه. چقدر ناموسش تقید داره. او کسی که خانمش تخت آرایشه، دست انداخته تو کمر خانمش کنار خیابون، داره ناموسش بر بی بند و بارو لا ابالی معرفی میکنه، این حق داره به خودش اجازه بده که امامم حسین ابن علی. تو ماضی با این خطی؟ من موازی با این خطم، بر اساس این ریسمون حرکت دارم میکنم. امامت معناش اینه. دوستشون داریم، خیلی خوب، راسته دوستشون داریم. این دوستی به یه جایی هم به دردمون میخوره حرفی نیست، اینا همش مقبول. اما امامم علی ابن ابی طالب، یکم باید بلرزم، که باید خجالت بکشم. این مثل همونه که بگیم شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام، باید آدم استغفار کنه، استغفر الله از این تعبیری که من کردم. امامت معناش اینه. وقتی میگیم این آقا امام، یعنی من گام به گام در مسیر او حداقل مقید باشم. ما که نمیتونیم پشت سرش باشیم، ولی مقید باشیم که تو این خط حرکت کنیم، انحراف پیدا نکنیم، تقید داشته باشم که انحراف پیدا نکنم، جوش بزنم که چرا بیرون افتادم، سعی کنم که بیام تو این مسیر. نه، یه آدم ویلوی که هر جور شد داره زندگی میکنه، هر جور شد پول در میاره، هر جور شد دختر تربیت میکنه، هر جور شد ازدواج میکنه، میفهمه که خلافه، میدونه که معصیته، میدونه که خلاف قرآنه، به خاطر که خانومش بهش بر نخوره، پدر زنش یه وقت ناراحت نشه، مادر خانومش یه ابروهاشو تو هم نکشه، مثل خمیر ولو شده هر کی بخواد شکل بهش میده، به این ور میکشنش، به اون ور میکشنش، ول داد خودشه. نمیفهمم با معنای امامت چه جور منطبق باشه. بگه امام من موسی بن جعفر، امام من علی ابن ابی طالب علیه السلام. این معنای امامت. ما میخوام بگیم امت محتاج است به یک چنین وجود مقدسی که مردم خودشونو با او میزون کنن، بر اساس او حرکت کنن. این از ضروریات اجتماع و جامعه است. این ادعای ماست. خب حالا به چه دلیل میخوام نیاز امت را به چنین وجود مقدسی اثبات کنیم؟ دلیلای فراوون و متعدد برای اثبات امامت ما داریم. رو شخص الان کاری نداریم. حالا امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یا دیگران، شخص کار نداریم. اصل ضرورت امامت را از کردم. ما در اصل امامت هم که بحث بکنیم در مقابل ای آقایونیم، چون نه صحبت امامت ندارن، نه صحبت خلافت دارن. ما میگیم ورای خلافت امامت لازم داریم. اینا هیچ وقت نمیگن ابوبکر امام امت بود، میگن خلیفه رسول الله. هیچ وقت به خودشون نمیتونن اجازه بدن بگن معاویه امامه، میگن معاویه خلیفه رسول الله. ما امامت رو میخوایم اثبات کنیم. دلیل اولش اینه، بشر یه موجودیست قابل برای تربیت، تربیت پذیر بشر. خداوند متعال یه استعدادهایی در درون انسان گذاشته که اگر یه معلم لایقی بالستری آدمیزاد باشه باهش کار بکنه، خود رو خودش به عمل نیاد، یه معلمی خط بهش بده، جهت بهش بده، این انسان بسیار عاجز، بسیار فقیر، بسیار حقیر، یه استعدادایی داره که اگر معلم لایقی روش کار کنه از فرشته برتر می شود، عزیزترین مخلوق میشه، شریفترین موجود عالم آفرینش میشه. اینقدر یه آدمیزاد استعداد رشد داره، استعداد کمال داره. یه موجودیست که بین قوس صعود و نزولش فاصله از آسمون تا زمینه، یعنی ممکنه این انسان عرشی بشه اگر تربیت بشه، تربیت نشد خاکی میشه، از خاکم پستر میشه. اینقدر ممکنه آدمیزاد بر اساس تربیت صحیح رشد و تعالی پیدا بکنه که فرشتگان آسمان ها افتخار کنن به خدمت گذاری، و اگه تربیت نشه به خدا از حیوان پستر، از جمادات بی ارزشتر میشه. شما ببینید در قرآن خداوند متعال انسان تربیت نشده را، این نکته است دقت بفرمایید، معلم باید بالای سر آدم باشه. ممکنه آدم خود به خود یک کارای خوبی انجام بده، ولی اگه معلم نباشه آخرش جا میمونه. شما ببینید بلعم باورا عابد بود، مستجاب و دعوه بود، دعا میکرد، دعاش رد نمیشد، اما معلم نداشت، تو خود رو آمده بود به این جا رسیده بود، معلم نبود، یه ها آخر کار ول کرد، همه چیز رو باخت، عقب افتاد. چه عقب افتادنی؟ این بلعم با اورای مستجاب و دعوه، چون معلم روش نبود، همطور خود ساخته اینجوری شده بود، یه ها به عقب افتاد، به جایی که خداوند متعال می فرماید فمثله که مثل الکلب، مثلش مثل سگ، اونم سگ هار، سگی که به مرض هاری گرفتار شده، فمثله که مثل الکلب. این همون مستجاب و دعوه ها، معلم نداره اینجوری میشه. ولذا عرض میکنم آیان اعزه، برادران خودم، عزیزان خودم، سروران خودم، آینه که جوان ترید، من روی سخنم با شماست، خود رو برادرم جلو نیا، خودت خبره ای بسیار خوب، آیات و روایات رو میدونی، خودتو منطبق کن با اینا، نمیدونی برو در اشراف یک معلم قرار بگیر، کاراتو عرضه بدار به یک کسی که خبره است، سالم فکر میکنه، از خرمن اهل بیت خوشه چیده، برو معلم خودت قرار ده، غرورت بذار کنار. آقا میخوام زن بگیرم، چه جور زن بگیرم؟ میخوام کاسبی بکنم، چه جور کاسبی بکنم؟ ممکنه آدم خوبی هم باشه آدما، اما اگر معلم نداشته باشه، یه مربی روش کار نکنه، یهو میلغزه، وقتی هم لغزید دیگه عجیب میشه. نمونش بلعم باورا، آدمیزاد این دوره، مستعد برای رشد، برای کمال. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله میرزا حبیب الله گلبایگانی، نه مرحوم آیت الله گلپایگانی مرجع و نمیگه، میرزا حبیب الله گلپایگانی، ایشان نمی مشهد، از علما بود، ولی زهد و تقواش بی مراتب بر علمش میچربید، از جنبه های علمی خیلی فرد برجسته ای نبود، در این که ایشان تدریس خارج میکرد همینجا، من خوب یادمه بچه بودم، ولی از نظر زهد و تقوا عجیب بود، عجیب. آیت الله وحید که الان در قمن، ایشان خودشون نقل میکردن، یعنی من به گوش خودم شنیدم، مدتها ایشان تلمذ کرده بود خدمت همین میرزا حبیب الله گلپایگانی، استاد آیت الله وحید بوده ایشان، مخصوصا در معارف و کمالات و زهد و تقوا و مسائل اخلاقی ایشان نامی کردند. می گفتن یه وقتی ایشان مریض شد، دکترها معاینه کردن گفتن اینجا نمیشه، ایشان با تهران اعزام بشه، اینجا معالجه پذیر نیست. خب ایشانو فرستادن تهران. بعد از قول استادشون نقل میکردن، میفرمودن به من گفتن که آقای وحید من رفتم تهران توی بیمارستان بستری شدم و بعد یه روزی هم دکترها آمدن تو اتاق من کمیسیون پزشکی تشکیل دادن، دکتر متخصص قلب آمد، دکتر متخصص فلان در چند جهت تخصصی که در ارتباط با مرض من بود آمدن و من هم خودم بودم، شوری کردند و آزمایشات رو نگاه کردند و نمیدونم عکس‌ها رو نگاه کردند، خلاصش گفتن باید عمل بشه. به من گفتن آقا شما باید عمل بشید، بالاخره رأی بر این شده، اتفاق کردم برای اینکه شما باید عمل جلو بشید. گفتم عمل؟ گفتن بله. یه فکری کردم، صورتم از روی تخت تو بیمارستان تراب برگردوندم طرف مشهد، اینام بود دکترم بود، صورتم برگردوندم اینور به حضرت رضا یک جمله عرض کردم، ببینید یه آدمی زاد اگه تربیت بشه به کجا میرسه، چقدر صاحب قدرت میشه. به حضرت رضا عرض کردم یا علی ابن موسی 40 سال اولین کسی بودم که صبح در حرمت روی من وا شد، یعنی 2 ساعت به اذان صبح 40 سال زمستان و تابستان اولین کسی بودم که پشت در حرم بودم خدام در رو باز میکرد. اینا گفتنش آسونه، شنیدنش هم آسونتر. 40 سال اولین کسی بودم که صبح زود سحر به محضر شرفیاب می شدم. حالا شما هم یک لحظه این بیمارستان تهران تشریف بیارید از من یه احوالی بپرسید. تا اینو گفتم عرض کردم من سلسله سندار همه رو گفتم دیگه. آقای وحید می فرمودن میرزا حبیب الله گلپایگانی به من فرمود تا اینو گفتم یک مرتبه دیدم بیمارستان نیستم، اصلا نه تختیه نه بیمارستانم نه دکتریست، یه باقیه، منم روی تخت نشستم، یه آقای بزرگواریم کنار من رو تخت نشسته، گلهای رنگارنگم تو این باغ بود، اون آقای بزرگوار که نشناختمش دستی که دراز کرد یه شاخ از این گلا کند، یه دونه گل کند داد دست من، من این گلو به دستم گرفتم، تا گرفتم یهو دیدم بیمارستان است و منم رو تختم و دکتران دور بر من جمعن، تا این صحنه دیدم رو برگردوندم به دکترا گفتم من عمل لازم ندارم. گفتن آقا الا ولا بد. گفتم من عمل لازم ندارم، نمیشه خدا من خوب شدم. چی میگید شما؟ من خوب شدم، مثلا نیاز به عمل ندارم. آقا چیمشون؟ گفتم به عهده خودم، منو ترخیص کنید از بیمارستان. پاشد آمدم مشهد، عملم نشدم، هیچ مشکلی هم نبود. خب تموم شد دیگه، حالا شاید در زمینه. بعد آقای وحید میفرمودن که این میرزا حبیب الله گلپایگانی همون دستی که اون گوله رو گرفته بود، این دست را بر موضع هر دردی می گذاشت درد برطرف می شد. تعبیر ایشان این بود، می گفتن سرطانی رو می آوردن خدمت، یه نمونهش من خودم دیدم و خودم از نزدیک شاهد دیدم. ایشان می فهمدن سرطانی رو می آوردن خدمت میرزا حبیب الله گلپایگانی، می گفتن آقا سرطان حنجره داره، ایشان دستشو می کشید رو حنجره، تموم شد، می رو بکارش. یه سرطان چیه؟ من در بچگی پام صدمه خورد، استخوان پام چرکت، خودم استخوان پام چرکت، مرحوم پدرم منو بود بیمارستان، دکتر نگاه گفت باید پا قطع بشه، باید با پا رو ببریم، چون استخوانم سیاه شده بود. یادم نمیره پدرم منو برد خدمت ایشون، همین میرزا حبیب الله گلپایگانی، قطع پا پردرفت و دیگه قطع پایی نبود تو کن. رفت پی کاری. یه انسان معمولی ها تربیت میشه به همچین جایی. بعد مرحوم آقای وحید میفرمودن که مرحوم میرزا حبیب الله گفتش که آقای وحید، ولی بس که این دستم به دست اهل گناه خورده، یواش یواش دارم احساس میکنم خاصیتش کم شده. دیگه رفته رفته مثل که داره خاصیتش رو از دست میده. یه انسان معمولی تربیت بشه اینجوره. واقعا این دست به قدرت خدا کار میکنه، این چشم به قدرت خدا میبینه، این گوش به قدرت خدا میشنود. اگه تربیت بشه، تربیت هم نشه میشه مثل بلعم باغورا، بعد از اون اوج گرفتن یهو با کله میاد زمین. فمثله که مثل الکلب از سگ نجس العینم پستر بی ارزشتر. بشر معلم لازم داره، مربی لازم داره حتما. اون معلم و مربی کی میتونه باشه؟ یک کسی که از تمام خمیره انسان آگاه باشه، یعنی دردشو بدونه، درمانشو بدونه. این آدمیزاد اون وقتی که تو به شکم مادر جنین یه موجوده، اون وقتی که به دنیا میاد یه موجود دیگری میشه، در دوران سبابت و طفولیت یه موجوده، در نوجوانیش یه موجود دیگه است. آدمیزاد موجود عجیبی آقا. پول داره، یک خلق و خوی داره. پول نداره، یه اخلاق دیگه ای پیدا میکنه. زن داره، یه اخلاق داره. زن نداره، گاهی میان مشورت میکنن با من که بله آقا پسر فلانی رفته خواستگاری فلان دختر، چجوریه به نظر شما؟ من جوابم اینه، میگم آقا جون پسر قبل از اینکه زن بگیره یک موجوده، بعد که زن میگیره یه موجود دیگه. من اگه الان میگم آقا پسر آدم خوبیه، به اعتبار قبل از ازدواجش میگم آقا زن میگیره یه چیز دیگه میشه. دخترم امینه، اصلا آدمیزاد اینه، یک موجود هزار یک رنگ، هر لحظه یه مدلیه. او کسی میتونه مربی واقعی باشه برای انسان که از تمام این رنگ ها آگاه، تمام درداشو بدونه، تمام درمانشو بدونه. یه همچین کسی میتونه معلم و مربی بشر باشه. عرضم جمع جور کنم خیلی طول نکشه. حالا تا اون مربی و معلم و امام رو پیدا کنیم، بالاخره معلم بشه لازم داره بدون تردید. معلم نباشه میشه ملعب بلعم باورا، معلم باشه یک آدم بی سواد سیاجورده از نظر مادی و شخصیت‌های اجتماعی، بدون شخصیت، گمنام، ولی میاد زیر دست یک معلم، یک معلم لایق. همین غلام سیاه جرده را به خدا کیمیا میکنه، کیمیا عالم بیان در برابر همین غلام سیاه جرده گردن کج سر فرود بیارن. او عابد مستجاب و دعوه بدون معلم جهنمی میشه. اما یک غلام گمنام، تو کتابا میگن غلامون له، یه غلامی داشت امام حسین علیه السلام. این رفت به میدون، این به شهادت رسید. او غلام دیگه اسمش جونه، اینا اصلا اسمشم نگفتن. غلامی داشت سید الشهدا، رفت به میدان، به شهادت رسید. حالا مقابل قبرش نیستیم، میگیم به ابی انتم و امی، پدر و مادرمون به فدای شما. به کی داره میگیم پدر و مادرم به فدایت؟ ائمه ما میان مقابل قبور شهدای کربلا میستن، زیارتشون میکنن. امام حسین علیه السلام تعریف کرد ازشون، فرمود به خدا اصحابی با وفاتر از شما من برای خودم سراغ ندارم، جاشون تو بهشت تو دنیا نشون داد، این جاهاتون تو بهشت ببینید، کجا میخواید برید اصلا. خیلی خیلی عجیبه. ببینید معلم چی میسازه، صنعتش چی میشه. غلامه افتاد روی خاک، بدن مجروح پر از زخم و جراحت. سید الشهدا سلام الله علیه آمد کنار بالین این غلام، سر غلام رو برداشت به دامن گرفت. غلام هم دیدگان روی هم گذاشته، آخرین لحظات عمرشه، همینطور که چشمش بسته بود. خب کسی که در شرف جون دادنه دیگه توجه نمی کنه که کسی تنه بهش زد، لگد بهش زد، سرشو برداشتن به دامن گرفتن، ولی هیچ التفات نداره، در حال جون دادنه. ولی یه مرتبه احساس کرد صورتش سنگین شد، چشمش اینجا باز کرد. چی شد؟ چی بود؟ روی صورتش قرار گرفت. تا چشمش باز کرد دید صورت مولایش حسین روی صورت قرار گرفت. به به، یا ابا عبدالله، ای حسین عزیز، از تشنگی داره میمیره، خون از بدن رفته، قوت و توان به کلی تحلیل شده، ولی در این حال تا چشمش افتاد به صورت مولایش حسین، نوشتن یه تبسمی کرد به چهره امام حسین علیه السلام. یعنی عزیز خدا خوش آمدی کنار بالین و آمدی دم رفته، سرم و میان دامن پربرکت تو میبینم پسر فاطمه. این عمل از سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا دو بار فقط دیده شد، یه مرتبه اینجا بود، یه بار دیگری هم دیدن صورت بر صورت شهیدی نهاده. الحمدلله همتون پای منبرا بزرگ شدید و میدونید من چی میخوام بگم. دیگه نمیتونم خیلی بفهمم تفاوتاش چقدر بوده، اونا رو نمیتونم بفهمم. چرا صورت بر صورت غلامش نهاد، روی چه اساسی نمیدونه. کنار بالینی میوه دلش، جمال 28 سالش، آزاد علی اکبر علیه السلام، اونجا بگم به خاطر محبتش بوده نمیدونه، به خاطر عظمت و جلالت آزاده بوده نمیدونه، ولی اونجا دیدن خم شد و صورت بر صورت علی را. فوضع خده و علا خده، فلا داب علا صوته با ولدا، وای پسر وای میوه دل، مد نظر بیار اون صحنه رو شما در نظر مجسم بکنید. دشمن ایستاده داره تماشا میکنه، بنی هاشم مضطربند، بی بی ها و مخدرات وحشت زدند،
این بر دشمن داره نگاه میکنه، اون بر بنی هاشم ایستاده. دیدن عزیز زهرا زار زار گریه میکنه. به صدای بلال گریه میکرد، ناله میزد. به صدای عشق ریزان غیوزه عزیز فاطمه، کاش ما می بودیم کربلا. چنون ناله زد، چنون سید و شهدا فریاد کشید که دیدن از خیم خوارش زینب سرازیمه بیرون زمین.
توی بنی هاشم، توی مخدرات، واقعا آقا بهت‌آور صحنه کربلا عجیب هستند. به نظرم میاد هیچ کس به مقدار زینب کبری علیها السلام نمیدونست به امام حسین چی داره میگذره کنار بالین علی. چه شد؟ هیچ کس به مقدار زینب علیها السلام نمیتونه امام حسین آروم کنه.
از خیمه بیرون دوید، دوون دوون آمد،
میخواد یک کاری بکنه برادرشو بلند، میخواد یک کاری بکنه برادرشو آرام کنه. هیچ راهی ندار، هیچ چاره ای نیست.
دیدن خودش روی بدن علی حمد،
میدونه امام حسین غیرت الله. وقتی ببینه ناموس خدا مقابل دشمن نقش بر زمینه، هر مصیبتی باشه براش آرام آسان میشه.
عزیز زهرا بازوی خار نگره و از روی زمین بلند کرد. بازوی زینب رو گرفته داره طرف خیمه برش میگرده.
من نمیدونم
فاصله بین میدان تا خیمگاه امام حسین به زینب چه میگفت، زینب به برادر چه میگفت.
بله زینب رو برگردون به خیمه.
صدا زد بنی هاشم برید و بدن علی را به خیمه بیارید. استغفر الله ربي واتوب إليه إن ربنا كان غفارا. استغفر الله ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع ذنبي وجرمي اسرافي على لفظي واتوب اليك. خدايا خدايا اللي بي شر وقزجزه قد قاد يقول افكار الزهير بدا بني برز قناه بازيه.
اما
نادم بشي مال از قناه الفور دقت بفرمایید. الان تو محاکم دنیا رسم اینه، یه مجرمی رو که میگیرنش بیارنش توی دادگاه، اگر مجرم خودش اقرار کنه بدونی که اقرار بگیرن ازش، آقا تو قاتلی، بله، برای چه کشتی اینجور، برای این کشتن، چجور کشتی اینجور، صحنه رو خودش بیاد اصلا ترسیم کنه، قاضی تخفیفی در مجازاتش میده. اما اگر انکار کنه، گردن کلفتی بکنه، هی میخوان ازش بپرسن جواب نده، پرتو پلا جواب بده، طبعا اینا جرمش سنگین تر میشه.
امشب در خانه خدا بگو خدایا من یک مجرمی هستم که خودم اقرار دارم، اعتراف دارم، خدایا حالا میخوایی با من چه کنی، خدایا با این یکم خاک چه میخوایی انجام بدینا، خدایا کیرم برو به آتش بردی و برو سوزندی، خدایا بر عظمت چیزی افزوده نمی شود، خدایا تعال انتقام نیستی، یا الله خدایا در کمال ندامت و پشیمانی از نمی جنگ گرده، بعد از این محصیت نکنم تا فرمانی در حال جاب نده، با این حال در خاله دامده و از تو طلب هم می کنم الهی خدا قسم، اگر همین وقت شب، اگر این وقت شب یک کسی بیاد در خانه شما رو بکوبه، شما رو از خواب بیدار کرده، ناراحتتون میگوه، اما مجرم بدهکار آمد گوه آقا منه ببخش، منه هم در این حالی که ناراحت دل گرده از خواهی میکنن،
هر جم جرمش سنگین باشه،
عشق بریزه، سر به آزدالی در به خانه جمع گذارده، یعنی خودشو در بند به شما سپرده،
این منه، هر کار میخوای بکنی بکن، آمدم بگم منه عفو کن، منه ببن،
هر انسانی باشد در حالش میاد از حقش میگذرد، یا الله
یه دلال خوابه، یه دلال کنار خیابونا قدم میزنه، نستجی بله یه دل جمونا الان مشغول معصیت و گناه،
خدا یا این جمعیت این دل شب در خانه تو اقرار و اعتراف دارد به بدیهات رو، از دو طلب هم می کنیم الهی
یا الله. بلبی کل بیک بج نبی دمرد بی یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله
به محمد و آل محمد صلواتك عليهم اجمعين در فرج امام زمان متأجل فرما قلب شریف و مبارکش را از همه ما راضی فرما سلام لاقابلمون به مادر انورش ابلاغ بفرما فرزام المنظور لباسا فیت بپوشان اواتمون با آل محمد محشور فرما بین ما و مبالیانمون در دنیا و آخرت جدایی مینداز خدمت گذاران به اسلام و مسلمین در هر لباس و مقامی موفقشون بفرما خربین دین اگر قابل هدایت نیستن قلب و غمشون بگردان اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اللهم فی